ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کانون نویسندگان ایران میگوید مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین زیر فشار نیروهای امنیتی امروز برگزار میشود. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه برای دومی روز در اعتراض به وضعیت معیشت خود تجمع کردند. و در دومین سالگرد جانباختگان هواپیمای اوکراینی، خانواده قربانیان بر دادخواهی و پاسخگو کردن حکومت ایران تاکید کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده است که با فشار نیروهای امنیتی مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین که قرار بود روز دوشنبه 20 دی برگزار شده تغییر کرده و امروز در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار می شود. کانون نویسندگان ایران فشار نیروهای امنیتی را محکوم کرده و از مردم آزادی خواسته است که در این مراسم که ساعت 3 امروز برگزار می شود شرکت کنند. بکتاش آبتین که با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مراسم مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر در سال 1399 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد، پس از ابتلا به کرونا و تأخیر در روند درمان روز 18 دی ماه جان باخت. شب گذشته نیز نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی تجمع سوگواران بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان در برابر بیمارستان ساسان تهران را برهم زدند. در بخشی از این تجمع اکبر معصوم بیگی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در ستایش از این زندانی عقیدتی چنین گفت:
من هرگز نمیتونم ببینم که زندانی را کتک میزنند و من ساکت بیم. تا جون در بدن داشت برای آزادی
باشد. ادامه خبرها. صدها تن از کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دومین روز اعتراض خود روز پنجشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. این تجمعات در واکنش به مخالفت اخیر مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه برگزار می‌شود. پیش از این رئیس قوه قضاییه، دولت و رئیس مجلس وعده داده بودند که به مطالبات کارکنان قوه قضاییه رسیدگی خواهند کرد. با این حال معترضان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران شعار دروغگو دروغگو و قالیباف ننگت باد سر دادند. در این حال ویدیوهای دیگری نیز از اعتراض کارکنان قوه قضاییه در سایر شهرهای ایران از جمله کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در مراسم دومین سالگرد سرنگون شدن پرواز هواپیمایی اوکراین با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران، خانواده قربانیان خواهان پیگیری این پرونده از طریق دادگاه جنایی بین‌المللی یا دادگاه جنایی کانادا شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در سخنانی در این مراسم با حمایت از خواست خانواده ها برای اجرای عدالت و روشن شدن حقیقت گفت که ایران موعد مقرر برای مذاکرات را از دست داده است. نخست وزیر کانادا وعده داد که از بکارگیری سایر مکانیزم ها برای پیگیری پرونده از طریق حقوق بین الملل حمایت کند. حامد اسماعیلیون سخنگوی خانواده‌های این جانباختگان نیز تقاضای حکم جلب رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه را مطرح کرد و گفت سپاه پاسداران تمامیتش باید سازمان تروریستی شناخته شود و دارایی‌های جمهوری اسلامی مسدود شود. اما در پی جانباختن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، انتقادهای بسیاری از سوی تشکل‌های صنفی و نیز در شبکه‌های اجتماعی متوجه جمهوری اسلامی شد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در مورد مسئولیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در قوه قضاییه به رادیو فردا چنین گفت:
متاسفانه با شنیدن خبر مرگ آقای بکتاش آبتین یک بار دیگه ما خبر مرگ زندانی رو داریم که از درون زندان ها به مسئله جان اون به اندازه کافی اهمیت داده نشد و در زمانی که باید از دسترسی به سرویس درمانی و بهداشتی لازم برخوردار می بود متاسفانه این اهمیت به اون داده نشد و جان خودش رو در زندان از دست داد. بر اساس قوانین به صراحت اعلام شده که سازمان زندان ها و به خصوص فرد رئیس زندان که زندانی در اون به اصطلاح محبوس هستش مسئولیت جان تمام زندانیان بر عهده اون هست و به این دلیل که زندانیان در دوران سپری کردن محکومیت خودشون به میل خودشون اونجا نیستن در حقیقت این سازمان زندان ها هست که مسئولیت جان اونها رو بر عهده داره و با فوت آقای بکتاش آبتین یک بار دیگه ما متوجه شدیم که این مسئله اهمیت به دسترسی به موقع به سرویس درمانی و بهداشتی در اولویت کار سازمان زندان ها نیست. ما حتی در مواد مربوط به آیین‌نامه زندان ها دقیقاً ذکر شده که اگر زندانی به دلیل سابقه بیماری یا به اصطلاح بر اثر سنی که داره کهولت سنی که داره یا اگر دست و پنجه داره نرم میکنه با بیماری های مزمن یا حاد در این صورت باید در نحوه نگهداری و در نحوه زندانی کردن اون شرایط ویژه اون رو در نظر بگیرن. حتی اگر به اصطلاح زندانی دچار مشکلات اختلالات روحی روانی هم هست به همین ترتیب باید حتما زندان و زندانبانان این مسئله اون فرد رو در نظر بگیرن، در حالی که متاسفانه در دهه های اخیر در سال های اخیر ما مدام با اخبار این چنینی در مواجه میشیم که زندانی در درون زندان جان خودش رو از دست میده. اگر به اصطلاح برگردیم به سال ها قبل من فقط چندین نفر رو خیلی بخش کوچکی از تعدادی که این اتفاق براشون افتاده رو یادآوری میکنم، مثلا خانم زهرا کاظمی که در زندان جان خودشون رو دست دادن، جدیداً به اصطلاح بهنام محجوبی رو داشتیم، ستاره بهشتی یکی دیگه از کسانی که به اصطلاح نام آشنای این روزها برای همه داره به دلیل فعالیت‌هایی که مادرش انجام میده که با به اصطلاح اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مواجه بود که در زندان جان خودش رو از دست داد و تمامی این افراد کسانی بودند که دست خودشون نبود و این مسئله‌ای که بر اونها اتفاق افتاد باید با مسئولیت جدی سازمان زندان ها و رئیس زندانی که اونها درش محبوس بودن روبرو بشه. متاسفانه در جمهوری اسلامی و سیستمی که قوه قضاییه بنا کرده رویه خلاف قوانینی هستش که قبلا به تصویب رسیده، برای اینکه گاهی اوقات ما اصلا در با نبود قوانین روبرو هستیم ولی گاهی اوقات با عدم اجرای قوانین مواجه هستیم و یکی از اون مواردی که به صراحت میتونیم بگیم ما با عدم اجرا با مسئله عدم اجرای مناسب قوانین روبرو هستیم مسئله نگهداری از وضعیت زندانی ها هستش، به خصوص در ارتباط با زندانیانی که ما اسمشو میتونیم بزنیم زندانیان سیاسی، یعنی کسانی که بر اساس عقیده خودشون در واقع در زندان دارن دورانی رو سپری میکنن. اگر به زندگی اونا نگاه بکنیم میبینیم که با برخورد نامناسبی در این رابطه همیشه مواجه شدن، زمانی که بارها از داخل زندان که خب میدونیم کار راحتی هم نیست و به هر حال رسوندن احوالات و اخبار از درون زندان خودش مسئله خاصیه ولی این اخبار به بیرون درس پیدا میکنه و تلاش میکنن که از احوالات یک زندانی به افکار عمومی دسترسی پیدا کنن و میگن یه نفر حالش خوب نیست، یه نفر داره حالش میره رو به وخامت، ولی متاسفانه ما زمانی میبینیم بالاخره این زندانی رو به مراکز درمانی و بیمارستان ها به اصطلاح منتقل میکنن که خیلی دیر شده، زمان انقدر دیر شده که در واقع چند روزی رو هم این افراد در حالت کما یا در حالت بیهوشی سپری میکنن و بعدم جان خودشون رو از دست میدن. حتی در بسیاری از موارد اجازه به اصطلاح ملاقات های آخر رو در همون بیمارستان ها به افراد خانواده نزدیک هم داده نمیشه. اینا دقیقاً نقص قوانینی هستش که در قانون کیفری ایران وجود داره ولی قوه قضاییه وقعی به اونها نمیذاره.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا. به تازگی روزنامه وال استریت جورنال به نسخه از پیشنویس گزارش کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل دست یافته که میگوید جمهوری اسلامی از بندر جاسک واقع در جنوب ایران هزاران تسلیحات جنگی را به صورت قاچاقی برای شورشیان حوثی در یمن ارسال میکند. از حامد محمدی کارشناس تسلیحاتی در مورد این گزارش پرسیدم.
دارید این که جمهوری اسلامی از بندر جاسک یا هر بندر دیگه به یمن یا هر جای دیگه مثل سوریه، اتیوپی یا سومالی قاچاق سلاح میکنه موضوع جدیدی نیستش. در این مورد خاک بندر جاس در دهانه اقیانوس هند نقطه سوق و جیشی است، فاصله کمتری تا خلیج اردن و دریای عرب داره، مسیرهای متعددی رو میشه واسه قاچاق انتخاب کرد. و به قول احمدی نژاد برادران قاچاقچی اصطلاحات مختلفی دارن که حالا به غیر از جاس از اونها هم میتونن قاچاق رو انجام بدن. مثلا مسیر جاس باعث میشه که کشتی‌های کوچیک و قایق‌ها با فراغ بال بیشتری زیر تیغ رصد کمتر بیان. موضوع مهم این گزارش اینه که کارشناسای شورای امنیت به مسئله قاچاق تسلیحات از ایران حساس‌تر شدن. در این گزارش اتفاقا قید شده که توزیع سلاح با یک روند مشخص تقریبا تو همه مواردی که محموله‌های قاچاق ارسال شده شناسایی کردنش، جنس قاچاقی هم یا تسلیحاتی که قاچاق هم شده مشترک بوده، پای روسیه و چین و حتی بلاروس و بلغارستان هم در میانه. از این بابت اینکه گزارش محرمانه بوده و شورای امنیت هم دنبالش نشون میده، در بالاترین رده های شورای امنیت بین بلوک و شرق و غرب هم یه دعوایی بر سر این قضیه هست.
آقای محمدی، هرچند نماینده حکومت ایران در سازمان ملل ارسال تسلیحات رو انکار کرده، ولی چرا حکومت ایران لزوما باید راه آبی رو به عنوان یک گزینه انتخاب کنه؟
اولا دسترسی جمهوری اسلامی در واقع جغرافیای ایران به یمن فقط از طریق دریایی ممکنه. هزینه حمل و نقل دریایی اونم محموله های قاچاق و احتمال کنترل اون هم خیلی کمتر، یعنی هزینه ها میاد پایین، احتمال کنترلش رو هم میاره پایین تر و از اون طرف میتونه از جاهای مختلف هم از طریق اسکله ها قاچاق تسلیحات رو انجام بده. اینو هم فراموش نکنید، امر قاچاق اسلحه به طور کل تونل تو در توی، یعنی وقتی که راجع به این قضیه صحبت میکنیم یک پای اون سود و زیان شرکت های اسلحه سازی است، رقبای شرکت هاست، تفاهم نامه ها و پیمان های نظامیه. غالبا اونجوری که توی سالهای اخیر ما به ویژه دیدیم در منطقه وقتی درگیری میشه بین گروه های شبه نظامی یا دولت ها، یک طرف قضیه بلوک شرق، جمهوری اسلامی، چین، روسیه، کشورها و اقمار این بلوک تقویت کننده اونها هستند و یک سر دیگرش به خاطر حمایت از دولت اون کشور یا گروه های مخالف اون طرف دیگه درگیر، تفاهم نامه های بزرگ نظامی، پیمان ها و قراردادهای بزرگ نظامی امضا میشه با بلوک غرب که پشتش سود و منفعت کارخونه های اسلحه سازی غربی است. این رقابت رو هم نباید فراموش کنید.
شما از روسیه و چین نام بردید، اما چرا این تسلیحات ساخت روسیه و چین از طریق ایران باید انتقال پیدا بکنه؟
بزرگترین قاچاقچی سلاح در خاورمیانه و یکی از بزرگترین کارتل های قاچاق اسلحه سپاه پاسدارانه. وقتی که سپاه بر امور مالی و بر بانک ها تسلط داره، وقتی خودش شبکه مستقل سیاه مالی داره، بنابراین هر کمپانی اسلحه سازی رو به ویژه در بلوک شرق به این وسوسه میاندازه که از طریق همکاری با سپاه پاسدار اسلحه خودش رو به فروش برسه. برای کشور مبدا اصلا مهم نیست که این پول سیاه چجوری از چه طریق وارد میشه، مهمه که اون رو دریافت بکنه. این وسط هم سپاه حق دلالیش رو میگیره. از نظر ایدئولوژیک هم در جغرافیای مقاومت براشون تعریف شده است که به هر طریقی شده، حتی اگر از شکم ملت بزنن، خرج و مخارج شبه نظامیان رو تامین کنن. بنابراین از نظر سپاه این روند توجیه شده است. میدانی هم که برای قاچاق استفاده میکنن متفاوته. به چه ترتیب؟ بعضی از سلاح‌ها رو از کشورهای سایر وارد میکنن، بعضی موقع‌ها این جنگ‌ها و درگیری‌های کشورهای هدف محیطی برای یا میدانی برای تست اسلحه‌های ساخت داخل ایران هم هستش. به بیان دیگه موش آزمایشگاهی هستن اعضای شبه نظامیان و طرف‌های درگیر با اونها که سلاح‌ها رو آزمایش هم بکنن، گزارش کم و کیفشون، نقص فنیشون یا کاراییشون رو به کارخونه های خود اسلحه سازی که داخل ایران یا سایر نقاط هست هم ارسال بکنن. در این میون یک چیز رو هم نباید فراموش بکنید، روند قاچاق سلاح مسیرهای متعددی داره که هر بار این سوداگران یا کسانی که پشت قاچاق هستن اون رو تغییر میدن، بنابراین کار خیلی سخته. منتها به نظر بنده زمانی این مسائل مطرح میشه یا به سطح عمومی میاد که بخوان ازش به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده بکنن. مذاکرات اتمی در وین خوب پیش نمیره، برای اینکه اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه این مسائل رو بیشتر علنی میکنن، همچنان که این گزارش محرمانه بوده و به وال استریت درس پیدا کرد.
تحلیل حامد محمدی، کارشناس تسلیحاتی، در مورد گزارش وال استریت جورنال در خصوص قاچاق سلاح از طریق بندر جاسک به حوثی‌های یمن را میشنیدید. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.